صفحه 73 آزادی و نیکوکاری. همانطور که دیده ایم الهیات شناسان توجه و علاقه خاصی در مورد آزادی و اختیار اخلاقی دارند، به ویژه در مورد آن نوعی که به آزادی و اختیار مسیحی معروف است، هرچند که غالبا آزادی اخلاقی با آزادی اراده هم معنا می شوند. برخی تفاوت‌های آن دو شایان ذکرند. اختیار و آزادی اراده معمولاً با اختیار و آزادی طبیعی، چیزی که طبیعت به ما عطا کرده است، همراه است. چنین می نماید که ما با اختیار و اراده آزاد زاده شده ایم، همانطور که والدینمان می توانند شهادت بدهند. ما در نهایت حتی می توانیم بگوییم که اختیار و آزادی اراده موروثی و ژنتیک است که ما آن را از تاریخچه تکامل خود به ارث برده ایم. خصیصه برجسته و بارز اختیار و اراده آزاد، یا بهتر بگوییم شخص مختار و برخوردار از اراده آزاد، آن است که بین گزینه ها دست به انتخاب می زند. توماس آکویناس آنچه را که ما اختیار و آزادی طبیعی می خوانیم به عنوان توانایی گزینش بین گزینه هایی تعریف کرد که به مثابه ابزار به اهداف ما مرتبطند، یعنی انتخاب طبق خواسته ها و نقشه ها و برنامه های آدمی. پاورقی. توماس آکویناس 1225 تا 1274، فیلسوف مدرسی ایتالیایی، به دکتر ملکی، انجلیک داک، دکتر انجلیکوس و نیز به شهزاده مدرسیان پرینس اسکولاستیکروم معروف است. در سال 1323 از سوی کلیسای کاتولیک تقدیس شد و در سال 1880 از سوی کلیسای کاتولیک عنوان حامی مدارس کاتولیک را یافت، مشخصاً با عنوان فیلسوفی که الهیات کاتولیک را نظاممند ساخت و نیز مبدع نظام فلسفی مشهور به تومیس شناخته می شود. متن کتاب. سؤال کلیدی در اینجا این است: چه کسی خواستها و باورهای ما را توصیف و تعریف می کند؟ هنگامی که آنها توسط خود ما تعریف می شوند، آنگاه اختیار و اراده در قید فشار انگیزه نفس است. هنگامی که آنها توسط خدا تعریف می شوند، آنگاه اختیار و اراده از قید فشار انگیزه های نفس رها می شود، با آنکه اختیار و اراده انسانی بنابر تعریف آزاد و مختار به گزینش است، مسئله الهیاتی دایر بر آنکه اراده انسانی مقید است یا آزاد در سطحی عمیق‌تر از مسئله انتخاب قرار می‌گیرد. بنابراین اختیار و آزادی اخلاقی اکتسابی است، فطری نیست. با این همه می توانیم باز هم سوال کنیم: آیا موروثی و ژنتیک است؟ آیا نتیجه عوامل ژنتیکی و محیطی به ترتیب و به همین توالی است؟ آیا مستلزم مداخله الهی بالاتر و برتر از ژن‌ها و محیط است؟ رسیدن به پاسخ‌های سوالاتی از این دست کار آسانی نخواهد بود. آن روایت از اختیار و آزادی اخلاقی که ما اینک به آن می‌پردازیم، یعنی اختیار و آزادی مسیحی، شکل رهایی به خود می‌گیرد. رهایی از گناه است. تنها رهایی از طبیعت نیست، چرا که طبیعت که از نظر کلامی و الهیاتی به عنوان کار خلاقه خدا دیده و درک می‌شود، در واقع و عملاً ما را به سوی خیر متمایل می‌سازد. طبیعت بنابر دید و برداشت علمی این حقیقت را مخفی نگاه می‌دارد، همانطور که بعداً به هنگام بحث درباره ژن خودخواه و گزینش طبیعی خواهیم دید. دیدن دام طبیعت بر سر راه آنچه که خیر است، مستلزم قدرت تشخیص و تمیز است، مستلزم بینشی الهامی از رستگاری موعود الهی است. اگر آن را به صورت علمی تعبیر کنیم، طبیعت خنثاست، نه خیر است و نه شر. اگر آن را از نظر الهیاتی تعبیر کنیم، طبیعت ذاتاً خیر است. آیا طبیعت ما تنها طبیعت زیست شناختی ماست؟ طبیعت به گونه‌ای که ما آن را به صورت روزمره تجربه می‌کنیم مبهم است، سرشار از امتیازات و مسئولیت هاست. ما خود و جهان پیرامونمان را به صورت روزمره هم به مثابه چیزی زیبا و هم به صورت چیزی ساقط، چیزی رنگ باخته یا آلوده به رنج و بی‌عدالتی تجربه می‌کنیم. ما همچون نوزادان یا کودکان نوپای افتان و خیزان بیدار می شویم و خود را از بیرون در معرض عشق و محبت و نیز آزار و سوء استفاده هر دو می یابیم. ما همچنین از درون نیز خود را در معرض فشار خواستهای غریزی و آنی و نیروهایی میابیم که به نظر میرسد به وسیله طبیعت بدون کسب اجازه از ما در آنجا تبیه شدند. هنگامی که با خودآگاهی بیدار و هوشیار میشویم، به خاطر مبارزه و رقابت نیازهای زیست شناختی و خواسته ها و تمایلات ما با یکدیگر در جریان تصمیم گیری های ما، اختیار و اراده خود را پیشاپیش در درون خود در جنگ و منازعه میابیم. تلاش برای در دست گرفتن مهار و کنترل نفس به صورت جدالی روزمره در می آید که برخی روزها نشان از پیروزی ما دارد و روزی دیگر نشان از شکست. و ناسازه یا پارادوکس در اینجاست. این عوامل تعیین کننده ی زیست شناختی از درون می آیند نه از برون. پس درنگی می کنیم تا بپرسیم آیا اینها این نیازهای زیست شناختی من هستند؟ آیا من همان ساختار زیست شناختی من هستم؟ اگر چنین است، پس چرا گاهی خود را قربانی اجبارها و فشارهای زیست شناختی خود احساس می کنم؟ آنچه که الهیات شناسان گناه می خوانند، بعضن از تسلیم شدن در برابر فشارها و اجبارهای زیست شناختی درونی تشکیل می شود، اما گناه به هیچ روی به همین محدود نمی شود. شاید درست باشد که بگوییم اراده و اختیار بشری ما آنگونه که میراث زیست شناختی ما آن را تعیین کرده است، در اصل به سمت دستورات و فرامین آن زیست شناسی جهت یافته است. شخص یا نفس بشر در مسجل ساختن استقلال نسبی خود از زیست شناسی قدرت اراده خود را تجهیز کرده و مورد بهره برداری قرار می دهد. اما روند نگارش اعلامیه استقلال آن منجر به چیزی می شود که اجتناب ناپذیر است، یعنی تثبیت نفسی که به سوی خود جهت یافته است. این جهتگیری به سمت خود که در خودخواهی فردی و ترجیح گروهی منافع خود هر دو متجلی می گردد، از قتل حابیل به دست قابیل تا به نسل کشی های انبوه قرن بیستم سرچشمه شر ساخته ی دست انسان در جهان است. از همین جهتگیری به سمت خود و خودمحور پنداری نفس است که اختیار و آزادی مسیحی رهایی می جوید. به هنگام مقابله با این مبارزه پارادوکسیکال یا ناسازگار، فلاسفه خردمند یونان باستان و نیز غیب بینان هندی پیروه آپانیشادها و دیگر رازوران و عرفا خط و مرزی گاه خام و ابتدایی را بین امور مادی و امور معنوی ترسیم کردند. پاورقی آپانیشادها مجموعه از متون فلسفی کهن هندو یا اصول اعتقادی اسرارآمیز و پیچیده‌ای که در آن متون است. این آپانیشادها به همراه ودانتا سوتراس مجموعه از کلمات قصار که زمانی بین سال 200 قمری تا سال 200 میلادی سروده شده اند و عملاً بدون شرح و تفسیر قابل درک نیستند، مأخذ مرجع رسمی ودانتا را تشکیل می دهند. متن کتاب آنها چنین عنوان کردند که جنگی بین جسم و روح جریان دارد، نمونه ای خرد از نبردی کیهانی بین ماده و روح. برای رهایی از قل و زنجیرهای کالبد مادی، رازوران و عرفا روش‌ها و فنون تفکر متمرکز مدیتیشن را پروراندند و فلاسفه از خان ما را رفعت بخشیدند تا بتوانیم فضای منطقی و بخردانه همچون حقیقت، زیبایی و عدالت را در ذهن خود مجسم کنیم. هرچند که این مبارزه به شکل مبارزه بین جسم و روح در آمده بود، از بعضی نظرها جستجوی روحانی و طلب معنویت به صورت پیجویی تجربه استعلا یافتن بر محدودیت‌های نفس در آمد. دست کم نفس به آنگونه که در اساس زیست شناختی آن محدود و مهار شده است. آنچه که با عنوان آزادی و اختیار اخلاقی می شناسیم از طریق مطالعه فلسفه یا از طریق پرداختن به انضباط معنوی کسب می شود، یعنی پیجویی ذات و طبیعت به اصطلاح برتر و والاتر خیش. کلیسای عهد جدید The New Testament Church این سازه فرهنگی پیشاپیش استقرار یافته را به ارث برد. تعبیر و تأویل تثنیه گرایانه کهن و کلاسیک از چاره ناپذیری وضعیت بشر، انسانشناسی مسیحی را در دام خود گرفتار کرد. درست همانطور که افسانه ژن، تعبیر و تأویل ما از علم را امروزه در دام خود انداخته است. هرچند علی‌الظاهر در یک مرور سطحی چنین می نماید که الهیات شناسان مسیحی تنها در هجمه علیه نیروهای مادی به سپاه معنویت پیوستند، نگاهی نزدیکتر و دقیقتر نشان می دهد که میدان واقعی کارزار در جای دیگر است. مسیحیان هیچ سود و منفعتی در حمایت از شکست روحانی و معنوی جسم نداشتند. به هر حال گذشته از همه چیز، خداوند در تجسد جسمیت یافته بود. پاورقی اینکارنیشن که در اینجا تجسد معنا شده است، اعتقاد مسیحیان است به حلول روح الهی در جسم عیسی مسیح. به باور مسلمانان اشتباه و کفرآمیز. متن کتاب تجسد به این دلیل روی داده بود که خدا جهان را بسیار دوست می داشت. انجیل یوحنا 3:16. طبیعت، حتی طبیعت زیست شناختی را وقتی که خداوند این چنین در آن در می آمیزد، باید از جهتی خیر و خوب پنداشت. اگر میدان واقعی کارزار در آنجا که جسم به مقابله با روح برمی خیزد نیست، پس کجاست؟ بین نفس سلف و خدا گاد، بین نفس و استعلای خود آن. و علارغم بهترین راهبردهای عاقل‌ترین و شریف‌ترین پیجیان فضیلت و تقوا، مبارزه برای استعلای نفس محکوم به شکست بود. دلیل آن: اقدام برای استعلای نفس همیشه با نفس آغاز شده و پایان می‌پذیرد. حتی حقیقت، زیبایی و عدالت با همه والایی و عمومیت و جهان شمولی که به نظر میرسد دارند، همواره در معرض اخلال و انحراف از سوی علایق و منافع شخصی نفسند. نفس نمیتواند به خودی خود خود را از خود رها و خلاص کند، و وقتی که مسئله گناه در جهتگیری یا رویکرد نفس به سوی خودش قرار دارد، ما در واقع با مشکل مواجهیم. از نقطه نظر مسیحیت، مفهوم اختیار و آزادی اخلاقی به مثابه آزادی و اختیاری اکتسابی یقیناً مقوله درستی است. اما ما چگونه می توانیم از اینجا به آن نقطه برسیم؟ پاسخ الهیاتی برای این سوال از طریق لطف و رحمت الهی است. در سطح کائنات، سازش بین مادیت و معنویت از طریق تجسد انجام می‌پذیرد، یعنی وحدانیت مشترک روح الهی با جهان مادی. در سطح شخصی، روح قدسی خداوند، روح القدس، حاضر شده و به نفس این قدرت و توانایی را می‌بخشد که خود را از طریق عشق تعالی ببخشد. آکوئیناس می‌نویسد: رهایی از گناه از کار خیر حاصل می‌شود که توسط روح القدس که به ما عطا شده است بر دل‌های ما فرو باریده است. رومیان 5:5. پاورقی بخشی از آیه مربوطه که آکوئیناس به آن استناد کرده است، عیناً از ترجمه فارسی کتاب مقدس انجمن بین‌المللی کتاب مقدس در سال 1995 چنین است: زیرا می دانیم که خدا چقدر نسبت به ما مهربان است. ما این محبت گرم او را در سراسر وجود خود احساس می کنیم، زیرا او روح القدس را به ما عطا کرده تا دلهای ما را از عشق و محبتش لبریز سازد. نامه پولس مقدس به مسیحیان روم 5:5. متن کتاب: روح القدس نفس ما را به سوی یافتن سرور و خوشنودی در خدا، طلب کردن آنچه که خیر است و مهر ورزیدن به همسایگانمان جهت می بخشد. دست کم آگوستین چنین می بیند و می فهمد. پاورقی سنت آگوستین 354 تا 430 میلادی، فیلسوف و از جمله پدران کلیسا در نومیدیا حدود الجزایر کنونی در شمال آفریقا زاده شد. ابتدا مانوی بود، سپس به مسیحیت گروید و در 387 تعمید یافت. معروفترین آثارش شهر خدا و اعترافاتند. متن کتاب: اختیار و حق انتخاب آزادانه، چنانچه طریق وصول به حقیقت از نظر پوشیده بماند، هیچ دستاوردی جز گناه ندارد و هنگامی هم که کار و عمل درست و برحق و هدف حقیقی شروع به شفاف شدن می کنند، تا آنگاه که سرور و خوشنودی نیز در آن نباشد و عشق و علاقهی به آن نباشد، باز هم فایدهی نداشته، کاری صورت نمی پذیرد، ایثاری در کار نیست و زندگی خوبی حاصل نمی شود. چگونه آن سرور و خوشنودی و آن عشق در ما به وجود می آیند؟ با لطف و رحمت خداوند که در روح القدس موجود است، یاری و مدد الهی به اراده بشری در انجام آنچه که حق و درست است به نحوی است که گذشته از خلقت آدمی با موهبت آزادی و اختیار انتخاب و گذشته از تعلیماتی که به وی راه و رسم چگونه زندگی کردن را می آموزد، او روح القدس را نیز دریافت می کند و بدان وسیله در روح وی سرور و خوشنودی در و عشق به خدا، خیر و نیکی متعالی و تغییر ناپذیر ظهور می کند. این موهبت همینجایی و همکنونی است، به هنگامی که او نه با نیروی بینایی که با ایمان خود گام برمی‌دارد. شاید مارتین لوتر این مطلب را در اوریان‌ترین و ناسازوارترین پارادوکسیکال‌ترین صورت خود توصیف می‌کند. پاورقی مارتین لوتر 1483 تا 1540 اصلاحگر دینی آلمانی، بانی نهضت اصلاحات یا رفرماسیون در مسیحیت، از روحانیون آگوستینی بود و در حوزه علمیه ویتنبرگ تدریس می کرد. فروش عفو و آمرزش گناهان توسط کلیسا را به باد انتقاد گرفت و 95 نظریه خود در به زیر سوال بردن این روش را به در ورودی کلیسای ویتنبرگ الساخ کرد. سپس اعتراضات خود را تا به زیر سوال بردن تفوق پاپ گسترش داد. پاپ در فتوای او را از کلیسا اخراج کرد. وی فتوای پاپ را در برابر همه به آتش افکند. متن کتاب وی آن را در بند آغازین رساله سال 1519 خود تحت عنوان آزادی و اختیار یک مسیحی به صراحت بیان می کند. یک نفر مسیحی به طور کامل سرور و آقای آزاده همگان است و رعیت و فرمان بردار کسی نیست. یک نفر مسیحی به طور کامل خدمتگزار و وظیفه شناس همگان است، رعیت و فرمان بردار همگان است. لوتر با پذیرش سنویت کهن و کلاسیک طبایع روحانی و جسمانی به عنوان مجموعه مفهومیش تأکید می‌ورزد که زمانی که حیات درونی روح به گونه‌ای منسجم و یکپارچه بر خدا مبتنی باشد، آنگاه هیچ چیز در زندگی بیرونی جسم نمی‌تواند آن را تقویت یا تضعیف کند. حتی اگر جسم ما در حال مرگ باشد، می‌توانیم در روح خود حیاتی تازه بیابیم. این وحدت تجربه شده با خدا به فرد شهامت و اعتماد به نفسی صدمه ناپذیر می بخشد. خواه از نظر سیاسی آزاد باشیم یا در حال تحمل محکومیت زندان، خواه در سلامت کامل به سر بریم یا به بیماری مهلک علاج ناپذیری مبتلا باشیم، می توانیم در هر حال سروران و اربابان کاملا آزاد باشیم، رعیت و فرمانبردار هیچ کس. پاورقی نه بر اشتری سوارم، نه چخر به زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم. سعدی. متن کتاب چه چیزی شالوده شخص درونی ما را بر خدا مبتنی می سازد؟ ایمان به عیسی مسیح. روح القدس با ایمان مسیح رستخیز کرده و زنده را برای فرد مؤمن حاضر و موجود می سازد. حضور مسیح نوعی مبادله را موجب می گردد، وحدتی از الوهیت و بشر که در آن صفات و کیفیات مربوطه ی هر یک از طرفین با مال دیگری مبادله می شوند. لوتر از استعاره ازدواج استفاده می کند که در آن متعلقات مربوطه ی هر طرف با از آن دیگری به صورت مشترک در می آیند. او می نویسد ایمان روح را با مسیح وحدت می بخشد، همانگونه که عروسی با دامادش وحدت می یابد. با این رمز و را مسیح و روح یک کالبد می شوند و اگر آنها یک کالبدند و میان آنها ازدواج و پیوندی راستین وجود دارد، بنابراین نتیجهش آن می شود که هر چیز که دارند بلا اشتراک صاحب آن هستند، خیر و نیکی همچنان که شر و بدی. وی سپس در ادامه بحث چنین مدعی می شود که خداوند در وجود مسیح بار گناه و مرگ را بر دوش خود می گیرد تا رحمت و حیات را به ما ببخشد. مسیح سرشار از رحمت، حیات و رستگاری است. روح سرشار است از گناه، مرگ، لعنت و عذاب. اینک بگذار تا ایمان به میان آنان آید و آنگاه گناه، مرگ، لعنت و عذاب از آن مسیح خواهند بود، در حالی که رحمت، حیات و رستگاری به روح تعلق خواهند گرفت. برای روح بشر رویداد ایمان به رویداد رهایی بشر تبدیل می شود. ذات و طبیعت الهی مسیح به اصطلاح به شخص مؤمن منتقل می شود. این رویداد رحمت شالوده و اساس را برای یک زندگی همراه با آزادی و اختیار سعادتمندانه فراهم می آورد. برای این حس که آدمی سرور و آقایی کاملا آزاد و مختار است، رعیت و فرمانبردار هیچ تنابنده ای نیست. با این همه ذات و طبع مسیح خصیصه قابل شناسایی دارد، یعنی عشق ایثارگرانه یا خیرخواهی. زندگی کردن به صورتی جدایی ناپذیر نزدیک به مسیح به معنای جذب کردن و از خود تراویدن و ساطع کردن این عشق است و بدین گونه دومین ضلع ناسازه آزادی و اختیار شکل می‌گیرد. شخص مؤمن خادم و خدمتگزار وظیفه شناس همگان است، رعیت و زیردست همه. این همه که ما در اینجا رعیت و فرمانبردار آنیم، آن همسایه است که نیاز و حاجتی دارد که ما میتوانیم برآورده سازیم. مهرورزیدن و عاشقی خدمت کردن است. سرور و ارباب بودن خادم و خدمتگزار بودن است. استقلال و عدم وابستگی تام و تمام عیار تبدیل به وابستگی متقابل ارادی و داوطلبانه می شود. اختیار و آزادی در این مورد عبارت است از آزاد شدن از نفسی که در غیر این صورت تنها می توانست به خودش خدمت کند، اما این به هیچ معنا متضمن انحلال ذات شناختی (ontological dissolution) نفس در یک نانفس (non-self) نیست، بلکه اگر موضوع را در یک مقوله اخلاقی قرار دهیم، ایمان مستلزم یک نفس مستقل و قوی است که آزادانه و به اختیار خود امور و مسائل کسی دیگر را امر و مسئله خودش می سازد. حیات آدمی به سمت احتیاجات و نیازهای همسایه‌اش جهت می‌یابد، نه به سوی نیاز فرد مسیحی برای انجام کار خیر یا به طور کلی مهربان بودن با مردم. لوتر می‌گوید که ما باید در تمامی کارها و اعمال خود با این اندیشه هدایت شویم و تنها به این بیندیشیم که ما می‌توانیم به دیگران خدمت کرده و به آنها فایده‌ای برسانیم و هیچ چیز به جز نیاز و رفاه همسایه خود را مد نظر قرار ندهیم. آزادی و اختیار خود را از طریق عشق به همسایه تبیین می کند. پل قدیس این امر را چنین شرح و توصیف می کند: ایمان که از طریق عشق عمل می کند. پاورقی. پل قدیس یا پلز مقدس نام اصلی ویگویا شاول بوده است، از یهودیانی که به دنبال رویایی که دید به حضرت عیسی مسیح پیوست و به شماره حواریون حضرت درآمد. به عنوان فرستاده و سفیر مسیحیت سفرهای متعددی نزد اقوام مختلف رفت و کلیساهای متعددی را بنیان نهاد. نامه های وی به برخی از این اقوام اینک در شماره کتب عهد جدید ثبت شده اند. به روایتی در سال 67 میلادی در روم به شهادت رسید. متن کتاب: ایمانی که از آن محبت بجوشد. نامه پولس به مسیحیان 5-6. پاورقی. عبارت ذکر شده عین متن ترجمه فارسی از کتاب مقدس مرجع ذکر شده پیشین است. متن کتاب: آزادی و اختیار مسیحی ریشه ایست که در قرن 20 به شکل الهیات رهایی بخش (liberation theology) و برخی اشکال الهیات فمینیستی جوانه زده است. لتی راسل، الهیات شناس دانشگاه ییل، می نویسد: امروزه الهیات فمینیستی بنابر تعریف الهیات رهایی بخشی است، زیرا به رهایی بخشی همه مردمان مربوط می شود تا بتوانند به مشارکت جویان کامل در جامعه بشری تبدیل شوند. و ما هنگامی که رها یافتیم چه باید بکنیم؟ به همسایگان خود مهر بورزیم. برای زنان مسیحی تجربه این آزادی جدید و نوین به مسئولیتی تازه و جدید منجر می شود، آزاد شدن برای خدمت کردن به دیگران. منتقدین الهیات رهایی بخشی می گویند که این مکتب فکری تنها مشروعیت و غسل تعمیدی مسیحی به لیبرالیسم نهضت روشنگری (Enlightenment Liberalism) داده است. صرفاً ایده و اندیشه غربی آزادی سیاسی را تبرک کرده است. به یقین آزادی سیاسی با دادن این اجازه و امکان به ما که به طور علنی و در محضر عام هرچه بیشتر از آنچه را که خواستار و طالب آن هستیم انتخاب کنیم، آزادی و اختیار طبیعی را حفظ و مراقبت می کند. اما طبق بحث و استدلال منتقدان، آزادی انتخاب آنچه که می طلبیم نباید با آزادی و اختیار مسیحی اشتباه گرفته شود. منتقدان در قائل شدن تمایز بین انواع مختلف آزادی و اختیار به درستی عمل می کنند، اما من فکر می کنم آنچه که منتقدان در این میان به آن بی‌توجه مانده اند آن انگیزه ریشه ایست که شور و همیت برای آزادی سیاسی از آن نشأت می گیرد. آن انگیزه ریشه ای عشق به همسایه است که به صورت شور و همیت برای عدالت ابراز می شود. مسیحیانی که خود را وقف هدف آزادی و رهایی بخشی کرده اند با مردمانی که از آمیزه ای از سرکوبگری سیاسی و فقر در رنجند احساس همدردی و همراهی می کنند. آنها نه از راه وفاداری و دنبال روی صرف از نظریه سیاسی لیبرال غربی، بلکه به خاطر احساس همبستگی پرشور و شدید با قربانیان بی‌عدالتی به سوی اقدامات افراطی سوق داده می شوند. همبستگی داوطلبانه با قربانیان همان عشق به همسایه است. وقتی که به حوزه علم ژنتیک و تأثیر فزاینده آن بر جامعه می رسیم، آنگاه عشق به همسایه چه شکلی به خود می گیرد؟ احتمالاً شکل‌های بسیاری، اما یکی از آنها بلافاصله در خیال ما ظاهر می شود. این همان اصلی است که اخلاق شناسان زیست شناسی بایو اتیکس آن را به عنوان احسان بنفیسنس می شناسند. احسان به معنای عمل کردن با کاریتاس خیرخواهی است. اصل پزشکی زیستی چنین است: ما وظیفه داریم تا به دیگران برای پیشبرد منافع و علایقشان کمک کنیم. پاورقی. اصل پزشکی زیستی بایو مدیکال چنین است در اصل، اما مترجم احتمال می‌دهد که این سهو القلم نویسنده یا اشتباه چاپی بوده است و منظور همان بایو اتیکال به معنای اخلاق زیست شناختی یا اخلاق زیستی بوده است. متن کتاب: بیش از صرف اجتناب از صدمه رساندن به دیگران، بیش از صرف عدم بدخواهی، احسان در پی ایجاد یک عدم موازنه مثبت به نفع غلبه خیر بر شر و بدی است، در پی تحکیم و تقویت شکوفایی بشر است. در صحنه پزشکی این به معنای آن است که پزشکان و پرستاران در پی مرتفع ساختن درد، رنج و عذاب و معلولیت و ناتوانی ناشی از بیماری یا آسیب دیدگی باشند. با بهره برداری از رویکردی وظیفه‌ای یا تکلیفی به این اصل حکم می کند که ما باید همواره به شیوه های عمل کنیم که رفاه و بهروزی دیگر مردمان را ارتقا ببخشیم. البته مسیحیان حق انحصاری بر احسان ندارند. این اصلی اخلاقی است که در سنن دیگر ادیان و مذاهب نیز دیده شده و اخلاق دنیوی سکولار نیز از آن حمایت می کند. آنچه که در زمینه حاضر حائز اهمیت است آن است که شکلی موسع از اصل احسان را می توان تبیین راستین عشق به همسایه دانست. پیجوی چنین تحقیقی وقتی که در حوزه کلی علم ژنتیک اعمال شود، هرگاه که در جهت هدف التیام بخشیدن به عالم بشری و ارتقای رفاه و بهروزی نوع بشر باشد، خیر و نیکی مثبتی پنداشته می شود. برای درمان افراد خاص و مشخص در زمینه بیمارستانی، احسان به یک اصل انتزاعی برای هدایت خط مشی حاکم بر اهداف و مقاصد تحقیق آزمایشگاهی تبدیل می شود. احسان ایفای نقش خدا در مفهوم جایگزین ساختن بشر برای الوهیت نیست، اما زیستن به شیوهی خدایی است، تمرین آزادی و اختیار اخلاقی است.